کریم است، عبودیت و پرستش و کرنش همیشگی داشته باشیم و به خدا توکل کنیم و همین گونه در برابر ذات احدیت خاضع و خاشع باشیم. یکی از صفاتی را که ما عرض کردیم قرآن کریم برای خداوند بیان می کند، این صفت است که خداوند نسی و فراموشکار نیست. ما گاهی به کسی بدی می کنیم، به مرور اون بدی را فراموش می کند شخص، و یا نسبت به کسی احسان می کنیم، گذشت زمان سبب می شود که احسان ما از ذهن کسی و صفحه خاطر کسی زدوده شود و فراموش کند. ما انسان‌ها به دلیل نقص و به دلیل کاستی که داریم فراموشکاریم، و البته این فراموشکاری در انسان به عنوان یک وسیله نیک و دارای آثار مفید هم گاهی میتواند باشد. مثلا اگر مرگ عزیزی را ما فراموش نکنیم، همیشه ما در عزا و ماتم خواهیم بود. ولی در مجموع فراموشکاری به عنوان یک نقص در یک موجود شمرده می شود. اما ذات احدیت از فراموشی و نسیان به دور است و هرگز بر او راه ندارد. اون موجودی که قوام عالم و حیات عالم و اداره عالم و محاسبه عالم از ریز و درشت در فرجام کار و در نهایت کار به دست اوست، نباید نسی و فراموشکار باشد و صفت فراموشی بر او عارض شود و نقیصه فراموشی بر او وجود داشته باشد در او. این مطلب را خداوند در سوره مبارکه مریم آیه 46 به صورت واضح و آشکار بیان فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان ربک نسیا. نسی از نسیان هست و همین حالت فراموشی. خداوند در این آیه شریفه با کلمه کانه این مطلب را بیان کرده است. و ما کان ربک نسیا. کلمه کانه یک خصوصیتی دارد که اگر در جمله قرار بگیرد و گفته شود ما کانه کذالک، یعنی فلان موجود و فلان شی این گونه نبوده است، برای نفی همیشگی اگر با کلمه ما بیاید و مای نافیه به تعبیری اهل فن، و یا اگر کانه تنها باشد و کان ربک چنین، یعنی که خداوند همیشه این گونه بوده است. این که در این آیه شریفه خداوند میفرماید و ما کان ربک نسیا، یعنی خداوند هرگز چنین نبوده است و نخواهد بود. هیچ زمان خداوند در معرض نسیان و فراموشی نیست. و یا در آیه دیگر از قرآن کریم سوره مبارکه طه آیه 52 می‌فرماید لا یذل ربی ولا ینسا، پروردگار من هرگز دچار نسیان نمی‌شود و راه خطا را نمی‌رود، گمراه نمی‌شود. و در آیه دیگر یعنی سوره مبارکه فرقان آیه 58 این گونه می‌فرماید توکل علی الحی الذی لا یموت، تو باید بر موجود زنده توکل کنی که همیشه زنده است. اگر موجودی دچار مرگ شود، خب نقطه اتکایی خیلی قابل قبول نمیتواند باشد. انسان باید بر نقطه اتکا کند که او دچار عارضه مرگ و نیستی نمی شود. این مجموعه صفات را که آیات شریفه امروز در بردارنده اون بود و در محضر شما عرض کردیم، اگر تنها همین آیات را انسان توجه کند، بی تردید نمی تواند در برابر چنین ذاتی متصف به صفات والای این گونه و همین گونه ذات پیراسته از صفات نقص و کاستی روح تسلیم و عبودیت و خشوع و بندگی از نشانه های بارز در رفتار و در کردار و در باورهای انسان مؤمن خواهد بود. و لذا گفته شد که خشوع در برابر خداوند و تسلیم در برابر خداوند از نشانه های ایمان است. اللهم اجعلنا خاشعین. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور است. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. می توانید برنامه ما را از روی سایت هم دنبال کنین، parstoday.com/dai. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب
العالمين. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست ها توسط موشک های نقطه زن تاکید کرد که تکرار هر گونه شرارت با پاسخهای سخت، قاطع و ویرانگر مواجه خواهد شد. صبح امروز دو پایگاه جاسوسی سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی موساد در اربیل عراق هدف موشکهای نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. به دنبال این عملیات موشکی و راکتی گسترده، آژیر خطر قنصلگری آمریکا در اربیل منطقه کردستان عراق به صدا درآمده و تمام پایگاه‌های نظامیان آمریکا در عراق به حالت آماده باش کامل درآمدند. به گزارش سپاه نیوز، در پی شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلان قبلی مبنی بر بی‌پاسخ نگذاردن جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، شب گذشته مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها مورد هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این بیانیه خطاب به ملت ایران آمده است که امنیت و آرامش میهن اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ کس اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهند داد. رئیس حکومت سرپرست طالبان طی حکمی وابستگان فرهنگی افغانستان در 9 کشور را برکنار کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021، سفرا و کارکنان سفارتخانه های افغانستان در کشورها و نمایندگی های این کشور در سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل بلا تکلیف هستند. بر اساس پیشنهاد ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، و با حکم ملا حسن آخوند، رئیس حکومت موقت طالبان، وابستگان فرهنگی 9 سفارتخانه افغانستان در روسیه، امارات، پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آلمان، هندوستان و آمریکا برکنار شدند. وزارت امور خارجه طالبان در مکتوب‌های به سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای یاد شده این موضوع را ابلاغ کرده است. این در حالی است که هیچ یک از سفارتخانه‌های افغانستان خود را نماینده دولت موقت طالبان نمی‌داند. در این حکم بر انتخاب سریع وابستگان فرهنگی جدید تاکید شده است. جامعه بین الملل بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و متعاقباً بر رسمیت شناختن نمایندگان جدید افغانستان در کشورها و سازمانها و نهادهای بین المللی را به شروطی از قبیل رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل دولت فراگیر منوط کرده است. تاکنون تلاش‌های طالبان برای جلب نظر مساعد جامعه بین الملل موفق نبوده است. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان برای بازپسگیری پول بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا تلاش می‌کند. واشنگتن بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 حدود 10 میلیارد دلار از پول بانک مرکزی این کشور را مسدود کرد. کمی بعد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر رغم اعتراض مردم افغانستان و طالبان با مسدود شدن دارایی‌های این کشور اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به عنوان غرامت به بازماندگان حوادث 11 سپتامبر 2001 پرداخت خواهد کرد. با گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان، حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتر نوشت که امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه با تام وست نماینده آمریکا در امور افغانستان خواستار بازگرداندن این 3.5 میلیارد دلار به افغانستان شده است. به گفته این سخنگو، نماینده آمریکایی هنوز به درخواست متقی پاسخی نداده است. متقی در این دیدار اقدام آمریکایی‌ها در مسدود کردن دارایی بانک مرکزی افغانستان را اقدام غیر قانونی توصیف کرد و گفت که این پول حق مردم افغانستان است و هیچ کس از جمله رئیس جمهور آمریکا حق تصرف مردم افغانستان را ندارد. پول مردم افغانستان در حالی به دستور بایدن مسدود شده است که سازمان‌های بشردوست در مورد خطر گرسنگی و مرگ میلیون‌ها تن از مردم این کشور هشدار می‌دهند و دولت موقت طالبان بارها خواستار استرداد این پول شده و همچنان به طرح این درخواست ادامه می‌دهد. مردم افغانستان علاوه بر گرسنگی و فقر در بحبوحه همگیری کرونا با کمبود امکانات درمانی روبرو هستند. افغان‌ها بارها در اعتراض به این تصمیم بایدن و برای بازپسگیری دارایی‌های بانک مرکزی کشورشان تظاهرات کردند. انتشار تصاویری از تیرباران یکی از شهروندان ولایت پنجشیر توسط نیروهای منصوب به طالبان جنجالی شده است. در تصاویری که از روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از شهروندان ولسوالی روخه به نام احمد جلال ملبس به لباس نظامی توسط افراد منصوب به نیروهای طالبان تیرباران می‌شود. به گفته خانواده احمد بلال، این ویدیو 6 ماه پیش ضبط شده است، اما انتشار این ویدیو حتی 6 ماه پس از حادثه جنجال به دنبال داشته است. خانواده محمد بلال وی را نه یک نظامی بلکه آموزگار معرفی کردند. حقوقدانان افغان محاکمه صحرایی و تیرباران این شهروند افغان را اقدام غیرقانونی و جنایت توصیف می کنند. یک آگاه مسائل نظامی نافرمانی برخی از نیروهای طالبان از فرماندهان را دلیل اقداماتی از این دست توصیف کرده است. مقامات طالبان تاکنون بارها اقدامات خودسرانه و بدرفتاری های نیروهای این گروه را محکوم کرده و وعده تحقیقات و برخورد با این افراد را داده است. مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی ایران گفت از 21 سنباله امسال تا کنون بیش از 2140 تن کالا به ارزش 1 میلیون 31 هزار دلار از بازارچه مرزی یزدان به کشور افغانستان صادر شده است. حسن رحیمی زاده مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازگشایی مرز یزدان پس از 7 سال گفت که این بازارچه مرزی با پیگیری مسئولان ولایت و حمایت دولت جدید در ایران 13 ماه سنباله امسال پس از 7 سال تعطیلی فعال شد و اکنون صادرات و واردات کالا از این پایانه مرزی به طور رسمی آغاز شده است. حسن رحیمی زاده اظهار کرد که ماها تلاش برای بازگشایی مرز یزدان در شهر زیرکوه نتیجه داد و با استقرار نیروهای گمرک افغانستان در این مرز بیش از 30 کامیون این کشور برای بارگیری اقلام و کالاهای صادراتی وارد این پایانه مرزی شد. رحیمی زاده تصریح کرد اقلام خوراکی از جمله ماکارونی، خامه، روب، بیسکویت و خورما از مرز یزدان در شهر زیرکو صادر می شود و مردم روستای کلاته نظر در افغانستان و قریه های اطراف مایحتاج غذای خود را از این بازارچه مرزی تامین می کنند. اواخر سال 1393 بود که افغانستان به صورت یک طرفه مبادلات مرزی از سه بازارچه دو کوهانه نهبندان، گلورده در میان و یزدان زیرکو در ولایت خراسان جنوبی را به حالت تعلیق در آورد و در این سالها صادرات و واردات کالا از طریق مرز رسمی ماهیرود در شهر سربیشه انجام شده است. نصرالشمری سخنگوی جنبش نوجبای عراق گفت که عربستان به نقض حقوق بشر از طریق اعدام افراد ادامه می دهد و با متهم کردن اعدام شدگان به تروریسم جهان را گمراه می کند. حزب دعوت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد اعدام این افراد برای ارعاب شهروندان سعودی صورت گرفته است. همچنین این اقدام دروغ بودن ادعاها برای انجام اصلاحات و گشایش فضا در عربستان را برملا می کند. مردم شرق عربستان در طول سالهای اخیر بارها در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی و کشتار ده ها معترض در شهرهای العوامیه و قطیف تظاهرات کردند، اما هر بار با سرکوب شدید نظامیان آل سعود مواجه شدند. دولت عربستان هر ساله شمار زیادی از مخالفان آل سعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کنند. شیخ نمر باقر نمر، روحانی برجسته شیعه عربستان، یکی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی این کشور محسوب می‌شد که در سال 1394 به اتهام انتقاد از آل سعود و اقدام علیه امنیت ملی این کشور اعدام شد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. رونمایی از دو پایگاه موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و روند مذاکرات وین. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند قدرت ملی برای هر کشوری حیاتی است و هر ملتی اگر استقلال، سرافرازی، استفاده از منابع حیاتی بر مبنای اراده خود و ایستادگی در مقابل خواستهای دیگران را می‌خواهد، باید قوی باشد، وگرنه در حال ضعف و ذلت و ترس مدام نگران طمع‌ورزی بیگانگان خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه 10 مارس در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری پیشنهادهای نظیر صرف نظر کردن از حضور منطقه‌ای برای ندادن بهانه به دست دشمن و یا انصراف از پیشرفت علمی در زمینه هسته‌ای را ضربه به قدرت ملی خواندند و افزودند
حق نداریم ما هیچ کدام از این عناصر قدرت رو به خیال این که این مثلا با فلان عنصر دیگر منافیت اینو قطع کنیم. نه، همه اینها باید با هم دیگه به پیش بره که این هم ممکنه. واقعا ناشیانه است اگر کسی پیشنهاد کنه که ما قدرت دفاعیمون رو کم کنیم که دشمنان رو ما حساس نشن. از این ناشیانه تر و ساده لوحانه تر به نظر من چیزی نیست که آدم یه چنین حرفی بزنه که ما برای اینکه رو ما حساس نشن ما قدرت دفاعی خودمون و توان امنیت خارجی خودمون رو کم کنیم یا کاهش بدیم. یا فرض بفرمایید که حضور در مسائل منطقه نداشته باشیم برای اینکه فلان قدرت بزرگ بدش نیاد یا بهانه گیری علیه ما نکنه. نه، این حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست، این خودش وسیله استحکام نظام، وسیله قدرت نظام. چطور اینو ما از دست بدیم وقتی چنین چیزی رو میتوانیم داشته باشیم؟ باید داشته باشیم. یا انصراف از پیشرفت علمی که بعضیا آقا مسئله هسته‌ای رو بذارید کنار، مسئله هسته‌ای این همه حساسیت درست کرده فلان کرد. خب مسئله هسته‌ای مسئله علمی است، یه مسئله پیشرفت علمیه و فناوری آینده ماست. ما به زودی، نه خیلی دیر، تا چند سال دیگه نیازمند به محصول انرژی هسته‌ای خواهیم بود، یعنی به طور کامل نیازمند خواهیم بود. به کی مراجعه کنیم؟ کی شروع کنیم که بتوانیم؟ بنابراین صرف نظر کردن و بی‌اعتنایی کردن به اینها، یا مثلا کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت دیگری برای اینکه ما از تحریم مسئول بمونیم، یعنی اون بازوی سیاست خودمون و چانه زنی سیاسی رو قطع کنیم، در مقابل اینا کوتاه بیاییم که نبادا مثلا فرض کنید که اگر یه خورده سرسختی کردیم مثلا تحریم بر ما تحمیل کنه.
رهبر معظم انقلاب و دلیل حیاتی بودن قدرت ملی برای کشور، کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت دیگر را برای مسئول ماندن از تحریم خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاسی دانستند و تاکید کردند اگر با کسانی که می‌خواستند برخی بازوهای قدرت ملی را قطع کنند اجازه این کار داده می‌شد، ایران امروز با خطرات بزرگی مواجه بود که با اراده و عنایت خداوند امکان عملی شدن این پیشنهادها با وجود نیامد. دو پایگاه موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 5 مارچ با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی و وارد چرخه عملیاتی شد. این پایگاه‌های تونلی که در دل کوه‌های مرتفع ساخته شده است، محل نگهداری سامانه‌های موشکی زمین و زمین با تجهیزات پیشرفته و نیز پهپادهای تهاجمی نفوذپذیر در شبکه‌های راداری و پدافندی دشمن است که با هدایت نیروهای انقلابی جوان و با انگیزه و دژ مستحکم ایران اسلامی در مقابل دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی تبدیل شده است. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه 8 مارچ اعلام کرد دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور 2 توسط ماهواره‌بر قاصد نیروی هوافضای سپاه با فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این دومین ماهواره نظامی ایران است که در مدار نزدیک زمین قرار می‌گیرد. پیش از این نیروی هوافضای سپاه ماهواره نور 1 را در سال 2020 با ماهواره‌بر 3 مرحله ای و سوخت ترکیبی قاصد و فضا پرتاب کرد و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت. با وجود پیشبینی های عمر یک ساله ماهواره نور 1، این ماهواره همچنان فعال است و اطلاعات خود را به ایستگاه زمینی منتقل می کند. سردار علی جعفرآبادی فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد قرار گرفتن ماهواره ایرانی نور 2 در مدار زمین می گوید:
فضا یک عرصه بسیار راهبردیه. دلیلش هم اینه که دامنه عمل ما در فضا در مقیاس جهانی هست. هر کس که در فضا حضور داشته باشه به همه نقاط کره زمین دسترسی داره. حالا این دسترسی میتونه ارتباطی باشه، اطلاعاتی باشه، هواشناسی باشه، موقعیت یابی و ناوبری باشه و ده ها حوزه دیگر که میتونه در سطح جهانی و منطقی از طریق فضا پوشش داده بشه. جدای از این کاربردها، داشتن یک برنامه فضای موفق امروزه نشاندنده عیار یک کشور در حوزه علم و فناوری است. حوزه فضایی میتونه پیشران علم و فناوری اصلا در کشور باشه و عایدات فناوری فضایی به همه بخش ها تعریض بکنه. من یک مثال خدمت شما عرض میکنم. مثلا محفظه احتراق یک موتور پرتابگر که در دمای 3000 درجه همراه با فشار 100 آتمسفر کار میکنه میتونه در بخش‌های مختلف صنعت و نیروگاه و پالایشگاه و غیره هم استفاده بشه. خب ماهواره نور دو دومین تلاش سپاه بود. بعد از 22 ماه که ماهواره نور یک پرتاب شد، یک سری بهینه‌سازی‌هایی رو ماهواره انجام شد، یک سری اصلاحاتی انجام شد و ماهواره نور دو که یک ماهواره چند منظوره است در ارتفاع 500 کیلومتری زمین قرار داده شد و الان داره به حمدالله سالمه و دور کره زمین میچرخه. ماهواره یک دید بسیار جامع و وسیعی داره و پدیده های مختلف رو میتونه از اون ارتفاع بسیار بالا رصد کنه در مقیاس های بزرگ و اطلاعات اونا رو به زمین بفرسته. از جمله این که مثلا در حوادث طبیعی مثل میزان آب گرفتگی که در سیلاب های وسیع اتفاق میفته که اصلا اونجا نمیشه از پرنده های هوایی از وسایل زمینی استفاده کرد، ماهواره استفاده میشه. میزان مثلا زمین های زیر کش در حوزه کشاورزی، یک محصول خاص رو میخوام در مقیاس کل کشور حساب کنیم که چقدر میزان کشتش هست، میشه توسط ماهواره حساب کتاب کرد. دخل و تصرفاتی که در منابع طبیعی میشه و ده ها حوزه دیگه که تو حوزه وزارتخونه های مختلف میشه از این ماهواره استفاده کرد. حوزه دفاعی و صیانتی هم خب پدیده ها و اهداف خاصی رو میشه با این ماهواره کشف کرد و شناسایی کرد و هوشیاری لازم رو کسب کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وقفه اعلام شده در مذاکرات وین درباره لغو تحریم‌ها بین ایران و گروه 4 به علاوه 1 را زمینه‌ساز حل و فصل موضوعات باقی‌مانده دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه 11 مارس تصریح کرد دستیابی به موفقیت در گفتگوها تمرکز اصلی همه طرف‌ها خواهد بود و هیچ عامل خارجی بر اراده مشترک برای حرکت به سمت یک توافق جمعی اثر نمی‌گذارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در توییتی از ضرورت وقفه در مذاکرات وین خبر داد و اعلام کرد به دلیل عوامل خارجی با وقفه در گفتگوهای وین نیاز است. بورل با بیان این که متن نهایی توافق آماده و روی میز است افزود و ارتباط با همه اعضای برجام و آمریکا برای غلبه بر وضعیت فعلی و نهایی کردن توافق ادامه خواهد داد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این که برخی مباحث که مرتبط با قهرمانان ملی است قابل مذاکره نیست تصریح کرد طرح برخی درخواست‌های جدید از سوی آمریکا هیچ گونه توجیه منطقی ندارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در توییتی درباره تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار نوشت توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع بینانه و همراه با تداوم و با ثبات رفتار کند. قاسم غفوری کارشناس سیاسی تحلیلی دارد درباره مذاکرات وین.
تا به امروز میشه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره با ابتکار عملها و برنامه‌هایی که مطرح کرده و راهبردهایی که داشته نسبت یک مسیر روشنی رو برای مذاکرات ترسیم بکنه، چراغ راهی که به حال میتونست نتیجه اون یک توافق خوب باشه برای طرفین. اما اونچه که در نقطه مقابل مشاهده هستیم میشه گفت طرفهای غربی همچنان همون روندهای گذشتهشون رو تکرار میکنن، هرچند که اونها تلاشن تا از ظاهر نشون بدن که به دنبال تعامل و مذاکره هستن، اما در عمل مشاهده هستیم که اولا کشورهای اروپایی اون بلوغ سیاسی، اون استقلال سیاسی که باید داشته باشن و بر اساس منافع ملی اتحادیه اروپا بخوان تصمیم گیری بکنن، تقریبا این روند رو ندارن و شاید هستیم که کشورهای اروپایی همچنان دچار همگرایی و تحت سلطه آمریکا بودن دارن رفتار میکنن و مواقعی که اونها در روند مذاکراتی هستن عملا اون چارچوب و اون هدف گذاری شده که یک توافق خوب منجر بشه رو نداشته و رفتارهاشون بیشتر در حالت یک سیاست همپیمان برای فشار علیه ایران بوده. چون که بعدی بسیار رفتارهای آمریکایی ها هستش، آمریکایی ها در ظاهر بحث تعامل رو مطرح میکنن، آقای بایدن بحث همگرایی و تعامل با کشورها برای نتیجه‌گیری مذاکرات رو مطرح کرده، اما ما در عمل شاهد هستیم که سیاست‌های آمریکا در این چارچوب نبوده. افزایش تحریم‌هایی که علیه ایران بوده، سیاست آمریکا برای فشار حداکثری که مطرح بوده و همیشه بهانه‌جویی‌هایی که آمریکایی‌ها می‌کنن، برای از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل که بحث لغو تمام تحریم‌ها از آمریکایی‌ها از این خودداری می‌کنن. در وقتی هم که از اون مطرح شده، آمریکایی‌ها ادعاهایی مثل عوامل بیرونی رو مطرح کردن، مسائلی مانند تضمین‌خواهی روسیه در باب مسئله تحریم‌ها رو مطرح کردن، مباحث حاشیه‌ای رو تلاش کردن تا این فضاسازی روانی رو در قبال مسئله مذاکرات و مطالباتی رو مطرح بکنن، در حالی هستش که حقیقت هم این هستش که به حال اون چیزی که عامل اصلی وقفه مذاکرات به نتیجه نرسیدنش هستش سیاست‌های آمریکا بوده و عدم تمکین آمریکایی ها به لغو تمام تحریم ها و ضمانت هایی که باید داده.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیلی دور خیلی نزدیک، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
وای خدا چه قمانده شدم، هیچ خوش ندارم در این میمانه های شبانه شرکت کنم حبیبه.
چطور جرات میکنی که در میمانه پدرم شرکت نکنی؟ میفهمی که از دستت قار میشن، بازم میگه پا میزنی؟
من مانده شدم از میمانه های پدرت، تمامی ندارم. اوزای مملکت نمیبینه، یک سرم مهمانی میگیره و خدا کلش اسراف هست. یه همه آدم گوشنه چرا به اونا کمک نمیکنن؟
ای بابا تو لازم نیست به پدرم بگی که چی کنه و چی نکنه، تو خودت کارمند پدرم هستی.
بله، تشکر که یادآوری کردی و تذکر دادی. هر وقت من یادم میره برای پدرتو کار میکنم، تو با مهربانی به من گوشزد میکنی. خیلی تشکر.
پرزپرانی میکنی؟
نه چیدی، بگم
میگم مال کالایت تبدیل نکن، میمان داریم.
چی؟
بله همی که شنیدی، گفت دعوتشون کن خانه، بیشتر بشناسیشون. خلق و خوی خودش و همسرش ببینی که چه رقمیست. پدرم که میشناسی دیگه؟
بله پدرت خیلی خوبه، میشناسمش. میتونستی فردا دعوتشون کنی؟
پدرم گفت همیم شم.
خوب است، خوب است. من که نظر میجه اهمیت ندارم.
البته که داره عزیزم، چی گپی است؟
بله معلوم است که چقدر مهم است.
حالا گمش که گپا را اوسو بان، آماده باش که اینال میمونای ما میرسن دیگه.
گوش که عبیبا، ما با آدم هایی که هیچ اونا را نمیشناسم چی گپی میتونم داشته باشم؟
چی گپی است که میزنی حفیظ؟ خب آشنا میشم عزیزم، سعی کو بیشتر با مردم معاشرت کنی، اجتماعی باشی.
بله بچشم، بچشم، سعی میکنم.
پانزده سال می شد با حبیبه ازدواج کرده بودم. پدرش یک دانشگاه ساخته بود. بعد از ازدواج در دانشگاه پدرش مشغول شدم. همه چیز زندگی ما را پدرش تعیین می کرد، چیزی که من هیچ خوش نداشتم، اما کاری هم از من ساخته نبود.
آمدن.
کی آمدن؟
ای بابا خب گفتم که میمان داریم.
خدایا ما چشمای میساز از ماندگی.
ما میرم دروازه رو باز کنم، سعی که خودت خوشحال و سرحال نشان بدی، این رقمی بیال نباشی.
بچشم بچشم، برو باز کن دروازه رو.
بسیار خوش آمدین. خواهش میکنم بین داخل، بین داخل. خانه خودتان از بفرمایین.
سلام، میبخشین که ناوقت مزاحم خودتان شدیم.
وعلیکم. نه خواهش میکنم، بسیار خوش آمدین.
سلام.
سلام همشیره، بسیار خوش آمدین. بفرمایید، بفرمایید.
تشکر.
بفرمایید.
نام خدا، چقدر خانه تان مقبول است.
بله چقدر از رنگ سبز خانه تان استفاده کردین.
بله پرده ها سبز هستن، قالی هم بیشترش سبز است، کاوچای تن هم که سبز هستن.
تشکر جانم، زنده باشی. اینا کلش رنگای مورد علاقه خودم است.
حفیظ خان رنگ مورد علاقه خودتان چی است؟
فرق نمیکنه بیادر، من همه رنگا را دوست دارم.
خب چی رنگی را بیشتر از همه خوش دارین؟
نمیفهمم، راستش دربارش فکر نکرده بودم. مگم فرق میکنه؟
البته که فرق میکنه عزیزم، چی گپس که میزنی؟
میدانین رنگ ها در روانشناسی بسیار مهم هستن.
بله بله، راستی خودتون معرفی نکردین، شما روانشناس هستین؟
روانشناس؟ نه
من خود قبلا برد گفته بودم عزیزم، ریاضی تدریس میکنم.
ریاضی؟
میبخشن من زیستشناسی تدریس میکنم.
امکان نداره، آخه پدر جانم با ما گفت که ریاضی.
نه عزیزم، زیست است.
مطمئن هستی خودت؟
البته که مطمئن هستم، یعنی من نمیدونم که شوهرم چی تدریس میکنم.
بله من شق تحصیلیم زیست شناسی است، با پدرتون در زمینه گپ زدیم.
پس نمیفهمم که چرا پدر جان با ما گفت که شما ریاضی تدریس میکنه.
حبیبه جان عزیزم میشه بس کنی؟ از وقتی که آمدن سر ای که ریاضی درس میتر یا زیست کتی هم بحث میکنین.
بسیار خوب، تو درست میگی. قبول من قبول کردم که شما زیست درس میتین.
میبخشین من کمی گلونم خشک شده، چای چیزی دارین؟
البته همه چیز هست عزیزم، اینالو میرم براتون جور میکنم، زود تیار میشه، اینالو پس میایم.
تشکر.
ما آدم گوشه‌گیری هستم، تا جایی بتانم از مهمانی و آشنایی با آدم‌های غریبه دوری میکنم. حبیبه اصلا این قسمی نیست، برخلاف ما خوش داره با آدم‌ها معاشرت داشته باشه و دوست‌های جدید پیدا بکنه. درست رقم پدرش.
خودتون هیچ گپی نزدن؟
راستش حفیظ کلن آدم کم گپی است، ساکت و آرام میشینه.
ما در بخش تاریخ هستم.
او کسی که تاریخ تدریس میکنه خودتون هستین. شنیده بودم که فقط یک استاد تاریخ در دانشگاه است.
بله، او یک نفرم معصوم.
خب حالا گذشته از او، شما از خودتان بگوین چیکار میکنین چی نمیکنین.
عرض کنم خدمتان که ما و همسرم نسرین جان در اروپا بودیم. نه وطن آمدیم، هیچ جایم یاد ندارم راستش.
اینجا قوم خیش ندارین هیچ کسی ره؟
نه عزیزم، قوم خیش نزدیک نداریم.
میدونیم ما و نسرین جان از ریزگی در جرمنی بودیم. راستش بخواین انعنات و آداب و رسوم افغانستان هم قضیات نمیدانیم، فقط فارسی گپ زدن میدانیم.
اتفاقا پدر جانم پشت یقمه تو استادای رقم خودتان میگشت که به زبان بیگانه مسلط باشد. چقدر خوب.
ما یک زمانی میخواستیم مهاجرت کنیم و بریم، اما خوب ماندگار شدیم.
یعنی هیچ وقت از کابل خارج نشدین؟
هیچ وقت.
میگم زندگی در اینجا در کابل با اوضاع احوال که داره باید خیلی سخت باشه.
تا سخت چی مانا کنی آقای عزیز شناس؟
چیزی که معلوم است این است که امکانات کشورهای جهان سوم قابل مقایسه با دیگه کشورها نیست.
بله سیس،
شما که نام خدا تاریخ خوانده هستین دیگه، تاریخ خواندنی چیزا را بهتر از هر کسی هم میدانین و هم میفهمین.
راستش من که خوش ندارم اینجا بمانیم، با اصرار احمد آمدیم. البته به من قول داده هر زمان که اوضاع سخت شد برگردیم.
چقدر شما دو نفر نام خدا نزدان هستین، پس دیگه مردم اینجا چه رقمی زندگی میکنن؟ همگی که نمیتونن فکر مهاجرت کنن، میتونن؟
اصلا امکان نداره. ما داریم درباره یک ملت و یک کشور دیگر گپ میزنیم، شما چطوری تو گپ میزنین؟
راستش حفیظ خان، همسرتان حالا احتمالاً به پرزه و کنایه گفتن که ما نازدانه هستیم. من اعتراف میکنم که ما نازدانه هستیم و در حقیقت نمیتونیم با شرایط سخت جهان سوم زندگی کنیم. میفهمم که اروپا شرایطش با اینجا خیلی فرق میکنه.
من هم همینطور. بله. من اصلا نمیتونم اینجا زندگی کنم.
گپای شما درست، اما شما متعلق به همین مملکت هستین، از همین خاک هستین، از همین وطن هستین. بالاخره از اینجا مهاجرت کردین رفتین، یک عمر را اینجا تیر کردین عزیز دلم. البته یک گپ دیگه هم هست، شرایط دیگه که پدر جان ما با او امکانات بر شما فراهم کرده، من فکر نمی کنم شما ده اینجا سختی بکشین یا متوجه کدام چیزی شوین که بر شما سخت باشه و طاقت فرسا.
عزیزم من متوجه نشدم که شما چی گفتین. اینالی شما چی شرایطی گپ میزنی؟
بله همین شرایطی که گفتین.
بله عزیزم، بله. خب کافیست که شما در شهر قدمی بزنین، بین مردم بگردین، ببینین که زندگی مردم چه رقم است. شما زندگیتون با بقیه مردم وقتی مقایسه کنین، میبینین که زندگی شما چقدر فرق داره. یعنی پدر جانم چه امکانات در اختیار شما قرار داده؟
صبر کنین ببینم. شما دارین سر ما منت میمانین؟
نه 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 نه، این گپا چی است؟
چرا دیگه؟
نه نه، حبیبه یک کمه که مزاقی سرخی کرد شما بدل نگیرین، لطفا بدل نگیرین، شما مزاق کرد کرد شما.
نه نه حفیظ خان، به نظر من گپ با نسرین جان است. اگه میگن مزاقم کردم خیلی جدی مزاق میکنم، قسمی که به نظر میرسه که مزاق نیست جدی است.
چی بگویم، ما به نظر خودم گپ بدی نزدم، ما حقایقی بود که باید براتون میگفتم که گفت.
گپ بدی نزدین که دست سر ما مننت ماندی.
بهتر از چایتون رو بخورین، یخ شد. خواهش میکنم که این بحث دیگر ادامه نده. خواهش میکنم
بخورین، تازه است.
خواهش میکنم
اگر نقل خوش دارین، نقل وطن است، بفرمایید. از آب خاکش که خوشتون نمیاد، خوش مزه‌دار باشه.
چایم تبدیل کن لطفا.
چای نسجان یخ شده، از من بیارین.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رحمان و منان، دوستی با شما آغاز یک اتفاق زیباست، اتفاقی مثل رفاقت با امامی که از برگ گل بهتر است، چرا که او نعمتی برای خراسان و همه دنیاست. امام هشتمین من، سلام بر شما و خاندان مطهرتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. وقت ترنم باران دیگری رسید و شما چه امیدوار باز هم به دیدار آمده اید، به دیدار مردی که خورشید قلب هاست. سلام بر زائران امام مهربانی ها، به برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده‌های طولانیشان نشان می‌دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می‌گوید: بر روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده‌های طولانی به جای آوردند. او می‌گوید: شنیدم امام در سجده می‌گفتند: خدایا اگر تو را اطاعت کنم حمد و سپاس مخصوص توست و اگر نافرمانی کنم حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد از جانب توست. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
بعد
جواد
از راه دور باشم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یکی از دستوراتی که خدای متعال در قرآن کریم متذکر شده نسبت به ما مسلمان ها و امت پیغمبر، که در آیات متعدد در قرآن خدای متعال می‌فرماید، بحث محبت ورزیدن به پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین. و شاید طبق آیات صریح قرآن بشود این رو بیان کرد که احترام به پیغمبر و آل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین بر همه ماها فرض شده است. یکی از آیاتی که مستقیما در این خصوص خدای متعال بیان میکنه آیه شماره 23 از سوره مبارکه شوراست. میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدای متعال برای هدایت انسانها رسولان و پیامبرانی رو فرستاد. 124,000 پیغمبر برای هدایت انسانها فرستاده شده که آخرین اونها وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام حضرت خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر یه تحقیقی در آیات قرآن کریم کنیم می‌بینیم که پیامبران قبل از پیغمبر مکرم اسلام وقتی مبعوث می‌شدند به رسالت، برای اینکه مردم رو یگان پرست کنند و اونها رو از بت پرستی و از آتش پرستی و چیزهای دیگری که پرستش میکردن اونها رو دور کنن و اونها رو از منجلاب گناه و معصیت نجات بدهن، در مقابل این کاری که انجام میدادن و مردم رو هدایت میکردن، خدای متعال به اونها میفرمود در مقابل این کار چیزی از مردم درخواست نکنید و اونها هم به قوم خودشون، به مردم زمان خودشون اعلام میکردن که در آیات صریح قرآن هم بهش اشاره شده که مزد و پاداش ما رو خدای متعال میدهد در مقابل این کاری که انجام دادیم. اما اگر یه تحقیقی در آیات کریمه قرآن کنیم، وقتی نوبت به وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میرسد، لحن آیه عوض میشود. خدا به پیغمبر مکرم اسلام خطاب میکند، میفرماید: قل، ای پیغمبر بگو، لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من بابت رسالت دین اسلام و بابت اینکه شما رو از منجلاب گناه و از جاهلیت نجات دادم هیچی نمیخوام. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. فقط اگر میخواد مزد من پیغمبر رو بدید، مودت فی القربا رو انجام بدید. که در ذیل این آیه کریمه قرآن در تفاسیر متعددی، من جمله تفسیر نمونه که تفسیر روان و آسانی است و همه میتونن از این تفسیر نمونه استفاده بکنن، بیان شده است که وقتی پیغمبر فرمود اگر کسی میخواد مزد من پیغمبر رو، حق من پیغمبر رو ادا بکنه، به اهل بیت من احترام بگذارد، مودت فی القربا رو انجام بده، یه نفر سوال کرد یا رسول الله مودت فی القربا یعنی چی؟ پیغمبر مکرم اسلام فرمودن دوستی اهل بیت من، محبت ورزیدن به اهل بیت من. یکی از اهل بیتی که خدای متعال بر ما منت نهاد، پاره تن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ایران مدفون شد، وجود مقدس آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سناس. پیغمبر به من شما راه رو نشون داده. احترام گذاشتن به پیغمبر و آل پیغمبر چطوریه؟ احترام گذاشتن به وجود مقدس آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام به چه صورته؟ به ما دستور دادن به زیارت حضرت بریم، پای پیاده بریم، زحمت راه رو بکشیم، حرکت بکنیم، این مسیر رو بریم تا برسیم به زیارت حضرت. این وظیفه است که در روایات متعددی هم بهش اشاره شده است. احترام گذاشتن به پیغمبر و آل پیغمبر یکی از مصداقاش اینه که ما خدمت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برسیم. اما مصداقهای دیگری هم داره که خیلی مهم است، اینه که ما سیره اهل بیت، راه و روش زندگی اهل بیت رو سرمشق زندگی خودمون قرار بدیم. اینو بهش میگن یه شیعه واقعی، یه پیرو واقعی که مسیری رو که حرکت میکنه مسیر اهل بیت است. سیره ای رو که داره تو زندگیش پیاده میکنه سیره اهل بیته. در بعضی از مواقع ما کارهای روزمره ای رو که انجام میدیم، از خوردن و آشامیدن و نمیدونم هر کار روزمره ای که از ما سر میزنه، بر اساس اون میل درونی ماست. به قول امروزی ها، چون دلم میخواد این کار را انجام میدم، چون هوای نفسم میخواد این کار را انجام میدم، در صورتی که این نیست که ما بخوایم بر اساس دلمون کارمون را انجام بدیم. چون اگر بخواد انسان بر اساس هوای نفسش، بر اساس دلش حرکت بکنه، که دل انسان را بیچاره خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید دوستان. شما مهربانی و من همان زائر دلخستم که به دنبال همین پناه مهربانم. باز هم به دیدار آمدم تا از رازها و امیدها بگویم. از آهوی خسته‌ای بگویم که ایستاده است تا شما او را به حضور بطلبی. آهوی خسته‌ات آمده، پناهش باش. ما ایم و عنایت امام هشتم، الطاف و کرامت امام هشتم. یک بار دیگر خدا تفضل فرمود، توفیق زیارت امام هشتم. ای دوست، زیارت رضا خوش باشد، لطفش بدل خسته ما خوش باشد. ما زائر خسته آمده از راهیم، گر یک نظری کند به ما خوش باشد.
او اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو